أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من بالحلم والجود والكرم، زين الركن والمقام والزمزم، أشرف ولد آدم حبيب إله العالم، أبي القاسم مصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا وصاحبنا حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. إن شاء الله خداي سبحان طاعات و عبادات همه مؤمنين مؤمنات، خصوصا جمع حاضر در این ماه عزیز، به احسن وجه قبول بفرماد. من بحثی که امشب خدمت شما عزیزان تقدیم می کنم ذیل آیه 27 سوره مبارکه فتح هست. خدای سبحان در این آیه پنجره 21 عالم دیگری رو به روی ما باز می کنه و اون عالم رؤیا و خواب هست، که اساسا در دین چقدر رؤیا حقیقت داره، چقدر انسان می تونه تصمیمهاش، آیندهش، برنامههاش رو بر رؤیا و خوابهایی که میبینه بر او بنا بگذاره. من یه توضیحی میدم از قرآن و بعد انواع خوابهایی که وجود داره. در این چند دقیقه‌ای که وقت داریم بحثی رو در همین رابطه تقدیم میکنم. خدای سبحان در این آیه، در آیه 27 سوره مبارکه فتح میفرماد: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، لقد صدق الله رسوله الرؤیا بالحق. خدای سبحان صداقت اون چی رو بر پیامبرش در عالم خواب نشان داده بود تأکید میکنه، یعنی خداوند تأیید میکنه که پیغمبر خدا اون خوابی که دیده خواب درستی بوده. لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله آمنین، و شما قطعاً وارد مسجد الحرام خواهید شد، وارد مکه خواهید شد، آمینین، در امنیت کامل، محلقین رؤوسکم، در حالی که سرهاتون رو برای عمره تراشیدید و مقصرین، ناخونهاتون رو کوتاه کردید جز اون اعمال حج، لا تخافون، از هیچ کسی هم نمی ترسید، فعلم ما لم تعلمو، و خدا چیزی می دونه که شما نمی دونید. فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، غیر از این هم یک فتح نزدیکی شما خواهید داشت. جریان این بود که پیغمبر خدا خواب دید که وارد مسجد الحرام شده و گویا در عالم خواب میبینه که لباس احرام پوشیده و سر رو تراشیده و ناخونها رو کوتاه کرده، آمد این رو به اصحاب اطلاع داد که من چنین خوابی دیدم و چون خواب پیامبران صادق است و درست است، پس انشاءالله ما به زودی میریم مکه. حالا بعد از این که 18 سال از مکه اینها بیرون بودن و بیرون کرده بودن مسلمان ها رو از مکه، اینها آمده بودن مدینه و تأسیس حکومت اسلامی و جنگ های مختلفی در اینجا صورت گرفته بود، مسلمان ها هم عرشبت که خیلی خوشحال شدن، بالاخره پر انرژی شدن، آماده شدن، و وقتی که رفتن در حدیبیه مشرکین جلو اینها رو گرفتن و منجر شد به صلح حدیبیه که جریان مفصلی داره. و خلاصه در اونجا قرار بر این شد که مسلمان ها راه ندادن که وارد مکه بشن. مسلمان ها براشون یه سوال بزرگ ایجاد شد که پیغمبر خدا خواب دیده، مگر میشه رؤیای پیغمبر خدا رؤیای کاذب باشه، رؤیایی نباشه که به وقوع بپیونده؟ مگر چنین چیزی امکان داره یا نداره؟ اگر درسته، چرا مشرکین آمدن جلو راه پیغمبر و یارانش رو گرفتن؟ بالاخره بعد از این پیغمبر خدا آمد فرمود که من خواب دیدم، خواب منم درسته، اما نگفتم که حتما همین امسال ما وارد مکه میشیم، ولی قطعا ما انشالله زنده ایم و وارد مکه خواهیم شد. این آیه نازل شد که خدای سبحان تأیید کرد خواب پیامبرش رو، گفت بله اون چیزی که پیامبر در عالم رؤیا داده لقد صدق الله، قطعا درست است. شما لتدخلن المسجد الحرام، شما قطعا وارد مسجد حرام، مسجد الحرام خواهید شد. آمینین هم بدون جنگ و خونریزی هم وارد میشید. محلقین رؤوسکم، در حالی که سرها تراشیدید آماده هستید برای انجام عمره. و مقصرین، در حالی که ناخونهاتون هم کوتاه کردید. لا تخافون، از هیچ کسی هم نمی ترسید. یعنی یه عمره درست حسابی، اون چیزی که دلتون میخواد بعد از اینکه سالها مشرکین مکه رو بروی پیغمبر و مسلمان ها بسته بودن، مکه توسط شما فتح خواهد شد در حقیقت. لذا این رؤیا نشان میده که اساساً رؤیا و خواب در اسلام پذیرفته شده. در قرآن 7 رؤیای صادقه رو برای ما خدای سبحان بیان میکنه. در جریان حضرت یوسف نبی، خدای سبحان در حقیقت مهر تأییدی میزنه بر درستی رؤیا، که حضرت عرشبت یوسف در حالی که خردسال بود دید که در اون عالم رؤیا ماه و 11 ستاره بر او سجده میکنن. و وقتی که تعبیر کرد برای وقتی که تعریف کرد برای پدرش جریان خوابش، پدر فهمید که چه اتفاق میفته، ماه خود یوسف خواهد شد و یوسف در حقیقت به نبوت خواهد رسید. و بعد ستاره ها هم که بعدا خوابش رو تحقق پیدا کرد. و اساسا شما اگر داستان حضرت یوسف نبی رو نگاه کنید، اصلا این داستان با خواب شروع میشه، با تعبیر خواب ادامه پیدا میکنه و در پایان هم خواب تحقق پیدا میکنه. یعنی پایان رؤیای پایان داستان حضرت یوسف سجده است که برادرانش برش میکنن و این در حقیقت تحقق خوابی است که در ابتدای داستان خدای سبحان ازش نام میبره. و در همین جریان حضرت یوسف خداوند 2-3 تا خواب رو در حقیقت میاد میگه. یک خوابی است که خود حضرت یوسف دیده، یک خوابی است که 2 تا همراهان حضرت یوسف در زندان دیدن، و یک خوابی است که پادشاه مصر میبینه. و همه اینها تحقق پیدا میکنه و خدای سبحان در همین قرآن و در ضمن همین آیات سوره یوسف میاد بیان میکنه که این خوابها تحقق پیدا کرد. لذا خوابها گاهی وقتا خوابهای بسیار سرنوشت سازی است. و آدمهایی که مسئولیت دارن گویا چیزهایی در عالم رؤیا بهشون الهام میشه که اگر درست تعبیر بکنن نجات یک جامعه رو به عهده داره، مثل همین رؤیایی که پادشاه مصر میبینه. حالا مثلا در اینجا عرشبت که رؤیای حضرت ابراهیم هست در سوره صافات آیه 100، که خداوند در 3 بار در حقیقت در عالم رؤیا بهش گفت که شما باید فرزندت اسماعیل رو عرشبت خودت بیای ذبح کنی. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک. حضرت عرشبت که اسماعیل پسری بود که خدا داد به ابراهیم بعد از سالها که همسر حضرت ابراهیم بی فرزند، خیلی عزیز دیگه، کسی که یه فرزند داره سالها طول کشیده، اینقدر دعا کرده به تعبیری تا حالا خدا یه فرزند براش داده. فلم ما بلغ معه السعی، وقتی حالا بزرگ شد به سن رشد رسیده، اون زمانی است که پدر و مادر در حقیقت از راه رفتن اون هم از شود که یک لذتی میبرن، الان حضرت ابراهیم میاد میگه چی؟ یا بونه انی اری فی المنام، من دیدم، تو خوابم دیدم، توهم نبود، خیال نبود، من دیدم. یعنی چی؟ این رؤیای پیامبر خدا صادقه که انی اذبحک، که من در حقیقت تو رو ذبح میکنم. فانظر ماذا ترا، نظر تو چیه؟ چنین کاری بکنم؟ میخواد ببینه صبر اسماعیل چیه. قال یا ابت افعل ما تؤمر، نگفت که ما ترا انجام بده، چه گفت ما تؤمر، اون چیزی که بهت امر شده تو عالم رؤیا. یعنی عالم رؤیا و عالم عرشبت که بیرون، عالم غیر از خواب، برای پیغمبر الهی یک حکم داره. اونجا نشونت دادن، بهت امر کردن باید این کار بکنی، پس تو همون امری که در عالم رؤیا بر تو شده همون رو بیا و عرشبت انجام بده. یا در رؤیای پیامبر درباره عرشبت که پیامبر در خواب دید که تعداد مشرکین خیلی کم هست. در جنگ بدر، اولین جنگ، پیامبر خواب دید که مشرکین تعدادشون خیلی کمه، چون پیغمبر میدونست مشرکین دارن آماده میشن که یه جنگ درست حسابی به تعبیری با مسلمان ها داشته باشن، ریشه اسلام رو خشک بکنن. پیغمبر تو عالم خواب اینها رو خیلی اندک دید. اذ یوریکهم الله فی منامک قلیلا، یعنی یه نعمت خداست، این نعمت رو شکر بگو، این نعمت رو بازگو کن، به یاد بیار، فراموش نکن که خداوند تعداد مشرکین رو خیلی کم نشون داد. مشرکین زیاد بودن، اما خداوند در عالم رؤیا تعداد مشرکین رو کم نشون داد تا چی؟ تا این لشکر سپاه اسلام، این سپاه اسلام نیرو بگیره، تقویت بشه، نترسه. و اساسا انسان بی ایمان ضعیفه، حالا تعبیرش این میشه، انسان بی ایمان در عالم رؤیا ضعف نشون میده. لذا فرمود که ولو اراکهم کثیرا لفشلتم، اگر خداوند تو عالم رویا لشکر کفار رو زیاد نشون میداد لفشلتم، شما سست میشد لشکرت. ولتنازعتم فی الامر، دعوا میکردن تو موضوع، بجنگیم نجنگیم، بیایم نیایم، یه دفاعشون میلرزید. ولکن الله سلم انه علیم بذات الصدور، خداوند موضوع رو، این سستی و نزاع رو سالم نگه داشت. چجوری؟ با اینکه تعداد اونها رو کم نشون داد. به هر حال این رؤیاهایی است که هفت رؤیا حالا مجموعا در قرآن خدای سبحان ذکر میکنه. سوال اینه که حقیقت خواب چیه؟ چه اتفاقی میفته که انسان مسائلی رو میبینه از فردا، از 10 سال بعد، از آینده؟ اصلا گاهی وقت باطن یک سری انسانها رو میبینه، گاهی وقت تصمیمهایی که میخواد بگیره برش الهام میشه. از نظر قرآن رؤیا و خواب بسیار شبیه به مرگ هست، یعنی همون خدایی که در عالم خواب گویا روح انسان رو قبض روح میکنه میگیره، همون خدا موقعی که مرگ انسان فرا برسه روح انسان رو میگیره. فرقش به اینه که این قبض، این گرفتن روح در خواب کم هست، کامل نیست به تعبیری، تمام نیست، اما در عالم واقع وقتی انسان میخواد از دنیا بره و منجر به مرگ انسان میشه، این یک قبض کامل و تام هست. مثلا نگاه کنید خدای سبحان در عرشبت که سوره زمر آیه 24 میفرماید الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، میگه خدا اون خدایی است که وقتی جانها رو میگیره و اون کسی که در هنگام خواب مرگش فرا نرسیده، هر دو اینا روح اینها رو میگیره. یعنی به تعبیری تسلط روح بر جسم در موقع خواب چه نیمه تمامه و تسلط روح بر جسم در عالم بیداری تمام هست. به تعبیر دیگه انسان 3 حالت داره، یا بیداره، خدا حفظ کنه، آیه قرائتی مثالهایی میزنه خیلی مسئله رو حل میکنه، میگه آدمی که بیدار هست و داره راه میره و در عالم خواب هنوز نرفته، این مثل یک ماشین است و یک راننده. ماشین جسمش است، راننده چیه؟ اون روح است. گاهی وقت راننده ماشین رو روشن گذاشته اما پیاده شده، یه چیزی میخواد بخره، کاری داره، داره با کسی صحبت میکنه، میگه این مثل عالم خواب هست، ماشین هنوز روشنه اما راننده نیست، حرکت نداره. گاهی وقت هم راننده ماشین رو دیگه پارک میکنه میره، میگه عالم مرگه. لذا علما میفرمان در عالم رؤیا تسلط روح انسان بر جسم انسان ناقص است، کامل نیست، هنوز روح حواسش به این جسم هست که از کار نیفته به تعبیر. اما در مرگ کلا این راننده که روح باشه میره دنبال کارش، تسلطش رو کاملا بر میداره از جسمش. یا مثلا میفرماید که در ادامه همین آیه فیمسک التی قضا علیه الموت، اون کسی که مرگش فرا رسیده خداوند این روحش رو همونجا نگه می‌داره، میگه تو دیگه برنگرد به چیز، و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، اون اما اون کسی که مرگش هنوز فرا نرسیده روح دوباره برمیگردونه به جسم. یعنی چی؟ یعنی انسان هر شبی که میخوابه یک مرگ رو تجربه میکنه، هر خواب و یک بیداری یک چیه؟ یک مرگ هست و یک عرشبت که نعمت حیات مجدد. به همین خاطر است که عرفا میگن به محضی که از خواب بیدار شدی برو به سجده شکر خدا کن، بگو خدای ممنون که یک عمر دوباره به من دادی. چون انسان بعد از از دنیا میره خیلی اون تو عالم برزخ دست و پا میزنه که یه بار دیگه خدا برش برگردونه، این غلط هاش رو به تعبیری درست کنه، اشتباهاتی که نوشته و دیگه اجازه بهش نمیدن. لذا میگم به محضی که انسان بیدار شد همینجور بره سجده شکر خدا بکنه و از خدا بخواد که از الان یه زندگی دوباره ای در حقیقت دا شروع بکنه با معنویت، با تبعیت از خدا و پیغمبر خدا. لذا قرآن میفرماید خواب و مرگ مثل هم هستند. یه عده وقتی میخوابند چون روح میره تو عالم بالا، خداوند همونجا روحشون نگه میداره، میگه شما دیگه مرگتون فراز رسیده. یه عده دوباره برمیگردن، میگه شما الی اجل مسمی، تا اون عرشبت که وقتی که براتون تعیین شده هنوز شما وقت دارید. در آیه 60 سوره انعام انعام میفرماید و هو الذی یتوفاکم باللیل، این خدا خدایی است که شما رو یتوفا، شما متوفی میشی، شما وفات میکنید، شما میمیرانه در شب. و یعلم ما جرحتم بالنهار، اتفاقایی که روز براتون میفته خدا میدونه. ثم یبعثکم فیه، اما خداوند دوباره شما رو مبعوث میکنه، دوباره شما رو برمیانگیزانه. یعنی مثل یک کسی که فوت میکنه دوباره خداوند او رو زنده میکنه. میگه خداوند در شب شما رو میمیراند، اما یه عده‌ای که هنوز عمرشون باقی هست چی میشه؟ این فرمان یبعثکم فی، تو روز که شد دوباره اینها رو مبعوث میکنه تا برسن به اون اجل مسمی، ثم الیه یرجعکم ثم ینبئکم بما کنتم تعملون. بالاخره میگه جای دوری نمیره، هر جا باشی باز برمیگردی به سوی خدا و شما رو آگاه میکنه از کارهایی که انجام میدی. به هر حال اون اتفاقی که میفته، حقیقت خواب این است که روح انسان به عالم بالا سرک میکشه و در اون عالم بالا، در اون عالم عرشبت مثال یا عالم برزخ یا عالم مجرد تام عقلی به تعبیر علما، در اونجا دیگه زمان نیست، همه اتفاقات وجود داره. لذا یوسف پیامبر اتفاقات 20 سال بعدش رو میبینه، پیغمبر اتفاقاتی که 2 سال بعد میخواد بیفته اون اتفاقات رو میاد میبینه. چون در اونجا زمان نیست، این روح میره اونجا مسائل رو میبینه، بعد میاد چی میکنه؟ بیدار که میشه تعریف میکنه، من اینو دیدم اونو دیدم. اما چه روح ما مثل یک آینه است، آینه ای که در صبح پر از گرد و غبار بشه این شب نمیتونه چیزی ببینه، هر چیزی که میبینه ناقصه. اما اون کسی که آینش پاک هست شب که میخوابه میتونه واقعیات رو ببینه، شبح نمیبینه به تعبیری. لذا خدا رحمت کنه مرحوم علامه، علامه طباطبایی میفرماد اون کسی که روزش پرهیزکارتر هست خوابهای شبش به واقعیت نزدیکتر هست. لذا خدای سبحان حتی میاد از خواب طولانی اصحاب کهف رو که یکی از شگفت‌انگیزترین حوادث تاریخ برای ما بیان میکنه، که 300 و چند سال، حالا 7 سال، 309 سال اینها خوابیدن و خدای بزرگ میاد میفرماد که اینها خواب بسیار طولانی داشتن و همون طوری که ما بودیم قادر بودیم که اینها رو در خواب طولانی فرو ببریم، قادر هستیم که اونها رو به بیداری دوباره به این حیات بازگردانیم. لذا مرحوم علامه میفرماد که 3 تا عالم وجود داره، اینو در فهم خواب خیلی مهمه. میفرماد یکی عالم طبیعت هست، همین عالم ماده، یکی عالم مثال هست، همون عالم برزخ، یعنی مثل این عالم هست عالم برزخ، فقط جسم نیست. لذا آدم ها تو عالم برزخ راحت همدیگه رو میشناسن، همه چی بیاد میارن. و دیگری عالم عقل هست، که اون عالم تام مجرد عقلی هست که بعد از عالم مثال هست. روح بعضی ها میره تو همین عالم مثال بیشتر پرواز نمی کنی، روح ما هاست، چیزهایی رو شبیه میبینیم، مثلش رو در اونجا میبینیم، درسته؟ اون چیزهایی که دشمنمون هستن اگر در خواب ببینیم، در روز انسان به مال و منال میرسه، چون مال در عالم طبیعت، درسته، این دشمن انسان هست، واقعش اونجا میبینه. مثلا یک کسی میبینه شب در خواب یک ماری دنبالش میکنه، فردا منتظر یک نعمتی باشه، این دشمنش هست در حقیقت، این مال اینا آزمایشه، هر چیزی یه شبهی یه مثلی داره تو اون عالم. اما روح انبیا میره یه پله بالاتر، گویا اون عالم عقل، اون عالم تام مجرد میره، اونا عین واقعیت رو در اونجا میبینه. لذا میگن رؤیای انبیا رؤیای صادقه است. لذا میفرماد که اگر انسان شجاعت رو در روز در قالب شیر میبینه، شیر مصداق شجاعت هست، لذا اگر در خواب شیر رو ببینه، برش حمله میکنه، انسان شجاعی برای انسان چیره میشه، رئیس این میشه مثلا، امر برش میکنه. یا مثلا روبا در عالم بیداری اگر مصداق حیله هست، اگر روباهی دید که دور او میگرده، یه کسی یه طمع کرده به این، حالا به مالش، به آبروش، به یه چیزی. یعنی اینا هر کدام یک مثل داره توی اون عالم. انسانهای عادی مثل اونها رو توی اون عالم میبینن. لذا در روایات مختلفی هم به موضوع خواب پرداخته شده، هم از امیر المؤمنین ما روایات زیبایی داریم و هم از امام جواد علیه السلام روایات زیبایی داریم که همه اینها تأکیدشون بر اینه که بابا خواب انسان مرگ انسان هست. انسان با خواب در حقیقت یک مرگ رو تجربه کرده در یه سطح پایین ترش. بعضی در همون خواب دیگه بر نمیگرده این روح، بعضی این روح فاصله میگیره. بذار هر کسی که ایمانش قوی تر باشه، آینه دلش پاک تر باشه و قایی رو در عالم برزخ و در عالم مثال میبینه و چون اونجا زمان وجود نداره، ممکن از 10 سال بعد، از 20 سال بعد، از 30 سال بعد خبردار بشه و مسائل رو پیدا بکنه. بذار نمیخوام خیلی این بحث رو طولانی بکنم، اما قرآن تو آیات مختلف میاد میگه این خوابهایی که اتفاق افتاده هر کدوم یک هدفی تعقیب میکرده. بعضی از این خوابها، از این 7-9 خوابی که خدا در قرآن میاد بازگو میکنه، بعضیشون چی بوده؟ بشارت بوده نسبت به آینده. مثلا چی؟ مثلا همین رؤیای حضرت یوسف نبی که انی رأیت احد عشر کوکبن، 11 تا ستاره دیدم من، و شمس و القمر رأیتم لی ساجدین، شمس و ماه اینها چی می شدن؟ لی ساجدین، برای من سجده می کردن. عرشبت که همه این، ببخشید، من هم ماه دیدم، هم ستاره دیدم، 11 ستاره دیدم که دیدم که لی ساجدین، همه اینا بر من سجده می کردن. من می فرماید که شاید حالا شمس حضرت یعقوب بوده، بر حال ستاره بچه ها بودن. یا اینکه مثلا این رؤیا بعد از 40 سال در روایات داریم که تحقق پیدا کرده، این تا یوسف بزرگ میشه، 20 سال هم که جریان عرشبت زندانی بود و بعد دوران پادشاهی یوسف بود و اون 7 سالی که 7 سال سختی بود، بعد 7 سالی که 7 سال عرشبت که دارایی و بهار بود، همه اینها تا زمانی که پدر و عرشبت که بستگان حضرت اومدن، که حالا شمس ممکنه مثلا یعقوب باشه، قمر مثلا برادرش باشه که بعداً به نبوت رسید، بنیامین و بقیه هم برادرها باشند، که بعد اینها همه آمدن در مقابل یوسف پیامبر سجده کردن. از زمانی که خواب دیده تا زمانی که تحقق پیدا کرده حدود 40 سال طول کشیده. یا خوابی که عرشبت که اون دو نفری که همراه حضرت یوسف بودن در زندان، این پرده برداری از حوادث آینده است، هیچ بشارتی درش نیست. در حقیقت داره آینده رو برای اینا بازگو میکنه، که وقتی تعریف کردن گفت شمایی که داشتی این انگور رو میفشاردی، آبش میگرفتی، شما دوباره باز میگردی به کار اولت که خدمتگزار چی بودی؟ پادشاه بودی. دوباره بالاخره یک باری دوباره شراب رو میدی تحویلش، اما اون یکی که دیدی پرنده ها داشتن از بالای سرت نان میخوردن، تو از دنیا میری و مدت ها بالای این دار میونی که پرنده ها میان از جسم تو میخورن. یا مثلا رؤیای پادشاه مصر هم این خبر از آینده است. حالا چون پادشاه بوده به تعبیری، این پادشاه خوابی که دیده خواب شخصی ندیده، یه خوابی داده که مرتبطه به کل اون جامعه و اون مملکتش بوده، و این نشان میده که اگر خوابها درست تعبیر بشن، گاهی وقت یه جامعه رو نجات میدن. که اگر همین خواب پادشاه مصر درست تعبیر نشده بود، اون جامعه هزاران که هیچی، صدها هزار نفر هر چی تو اون جامعه بود هلاک می‌شدن، چون چیزی دیگه نداشتن. حتی رود نیل خوش شده، دریا و عرشبت که آسمان و زمین، همه اینها برایشون بخل ورزیده، هیچ چیزی اصلا رویانده نمی‌شد، نه گندمی و نه جوی و حیوانات تلف می‌شدن. یه رؤیایی که درست تعبیر شده جامعه ای رو نجات میده. بعضی از خوابها هم وحی، فرمان الهی است. بعضی از خوابها فرمان الهی است، مثل جریان حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل، که حضرت اسماعیل هم دقیقا میفرماید که هر چیزی که بر تو امر شده، یعنی این رؤیا چی بوده؟ این رؤیا در حقیقت امر الهی بوده، فرمان الهی بوده که به تو شده ای پدر، ای ابراهیم، پس تو همون رو بیا اجرا بکن. بعضی از اینها هم الهام و راهنمایی است، مثل جریان مادر حضرت موسی نبی که وقتی بهش الهام میشه دقیقا همون رو انجام میده و این باعث سلامت حضرت موسی میشه. لذا غیر از انبیا و اولیا بگذاریم، آدم های عادی هم بعضی وقتا خوابهایی میبینن که جامعه ای رو نجات میدن، یه خوابهایی میبینن که اینها رؤیای صادق است. خدا رحمت کنه این مرحوم یا شیخ عباس قمی، میگه شب در عالم خواب آمد که این به پسرش گفت، گفت این کتابی که پیش شما هست من تو اون تاقشه گذاشته، تو اون اتاق گذاشته، این مال فلانی، صبح رو بهش بده. صبح نمیدی راست میگه این کتاب هست، کتابو برداشت تو راه که میخواست برو خورد زمین، این کتاب افتاد خاکمالی شده، یه جایش پاره شد، فرد شب دوباره آمد به خوابش، گفت ای کاش وقتی کتاب بهش دادی بهش میگفتی که این کتاب تو آسیب دیده. یعنی رؤیای کاملا صادق. یعنی بعضی وقتا آدم هایی که از نظر تقوایی بالا هستن، اینها هم یه رؤیای صادقه میبینن. یعنی گاهی وقت خدا لطف میکنه به بعضی ها. حالا یه کسی تو عالم کارش گیره، خدا یه اجازه ای بهش میده بره تو خواب دیگری بگو مشکل حل بکنه. گاهی وقتی آدمی که حی و حاضر هست انسان بسیار پاکی است و میتوانه به راحتی عالم عرشبت واقع رو ببینه. و خیلی از این خوابها که در قرآن آمده، در تاریخ آمده، خوابی که عمه پیامبر 3 روز قبل از جنگ بدر در مکه ببینه که میگه در عالم خواب دیدم که یک کسی داره صدا میزنه که مردم به سوی قتلگاه بشتابید. در سال 10 هجری چند روز قبل از اون خواب دید آتکه. بعد میگه دیدم منادی بالای کوه ابو قبیس رفته قطع سنگی رو تکون میده، این سنگ متلاشی شد، هر تکش آمد به یک خانه از خانه های مردم مکه اصابت کرد و خون جاری شد. این در عالم خواب ببینه. صبح آمد این خواب تعریف کرد، این خواب دهان به دهان شد و این باعث تشویق و تهییج مسلمان‌های مدینه شد که ما قطعاً تو این خواب، بر اساس این خواب ما پیروز میشیم. همین اتفاق افتاد، مسلمان‌ها توی همون سال 3 روز بعدش، یعنی حمله‌ای که کردن به مکه باعث شد که ریشه شرک در مکه از بین بره و سران کفر و شرک در مکه به قتل رسیدن و واقعا خون جاری شد در مدینه، در مکه. یعنی این خوابها خوابهای صادقی است که نه عرشبت که پیغمبر بوده کسی که این خواب رو دیده، نه امام بوده، یه انسان پاکی عرشبت که این خواب رو دیده. اما اون چیزی که مطلب آخر هست، وقت رو نگیرم، با اون این که این علم رؤیا علم اکتسابی گویا نیست، یعنی چیزی نیست که انسان بره تو دانشگاه و تو مدرسه و این ور اینور بخونه. این یه لطف خاص الهی است و بعضی از بندگانش میده. شما نگاه کنید در قرآن در همین رابطه میفرماید و کذالک یجتبیک ای یوسف، حواست باشه به تعبیری، ما تو رو بعد از امتحانهای مختلف یجتبیک، تو رو انتخاب کردیم، تو رو برگزیدیم، یجتبیک ربک و یعلمک من تعویل الاحادیث، پروردگار تو رو انتخاب کرد و علم تعویل الاحادیث، علم تعبیر خواب رو به تو یاد. یعنی علمی بود که خدا به اینها داد. چون هر گناهی که انسان انجام میده دو تا اثر داره، یه اثر تو همین دنیاست، اثر وضعیشه، سختی میبینه، مشکلات میبینه، گرفتاری میبینه، یه چوبم آخرت داره، عذاب آخرت داره اگر حالا توبه نکنه، اگر گناهش بخشیده نشه. اعمال خوبم همینطوره، عمل خوبی که انسان انجام میده یه جایزه تو همین دنیا داره، خدا یه چیزی بهش میده، یه جایزه هم آخرت داره. بعضی ها که از عمل خلاف عفت و زنا چشم پوشی میکنن، گویا خداوند این علم تعبیر خواب رو به اونها میده. حالا داستان ابن سیرین هم همینه، داستان یوسف نبی هم همینه که از زلیخا گذشت، خداوند این علم تعبیر خواب رو بهش داد. تو قرآن البته اشاره نمیکنه که دقیقا به این خاطر بوده، ولی ظاهرا اون چیزی که برمیاد همینه که خداوند وقتی انسان یک کار حرامی رو ترک بکنه، یک کار خوبی رو انجام میده، همه ثوابها رو حواله نمیکنه برای آخرت. تو همین دنیا خدا یه نورانیتی به انسان میده، یه علمی به انسان میده، یه توفیقاتی به انسان میده، مثل یک نور. شما اگر روشن کردی این نور، هم نور روشن شده، هم راه رو باز کردی، و هرچی بیشتر از شبت راه بری بینی راه بیشتری رو باز میکنی. اعمال خوب انسان هم مثل یک نور توفیق میارن، هر توفیقی خودش یه توفیق دیگری رو برای انسان ایجاد میکنه. یه جا دیگه باز در قرآن آیه 21 میفرن، آیه سوره یوسف میفرن و لنعلمه من تعویل الاحادیث، یعنی علمی نبود که رفت یوسف کسب کرد، علمی نبود که بره از جایی یاد بگیره، لو علمه ما اومدی بهش تعلیم دادیم. لذا علم تعبیر خواب علم با ارزشش از نظر اسلام کاملا پذیرفته شده است، نه تنها اسلام که از نظر همه ادیان اینه، همونطوری که جریان حضرت موسی و جریان حضرت ابراهیم نقل کردن، لذا تعبیر خواب علم درستی، خواب واقعیاتی است که به انسان منتقل میکنه و این بستگی به انسانها داره. هرچه انسان با ایمانتر دلش صافتر باشه، رؤیاهایی که میبینه به واقعیت نزدیکتر هست. حالا تقسیم بندی در قرآن پیرامون رؤیا وجود داره که انشالله دیگه خودتون میبینید. مرحوم علامه طباطبایی در سیل این آیاتی که عرض کردم، آیات سوره فتح و سوره حضرت یوسف و آیه 100 سوره صافات، معمولا مفسرین بحث رؤیا رو در ذیل این آیات مطرح کردن که بعضی از اینها از غاف احلامه، آدم گرسنش بوده خوابیده الان خواب داره میبینه غذا میخوره مثلا، بعضی اینها قابل تعبیر نیست. لذا خواب رو به 3 دسته تقسیم میکنن. امیدواریم که خدای سبحان اون چه گفتیم و شنیدید جز اعمال صالح همه ما قرار بدهد. خدایا در این باقی مانده از ماه عزیزت، از ماه میهمانیت، خدای پروردگارا توفیق بندگی روزی همه ما بفرما، توفیق قرائت قرآن، توفیق نماز اول وقت، توفیق روزداری در این باقی مانده از این ماه روزی همه ما بگردان. خدایا سلام ما، عرض ارادت ما به محضر مبارک امام زمان ابلاغ بفرما. خدایا ما رو از دعاهای خیر حضرتش بهرمند بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. اموات ما ذوی حقوق ما ببخش و بیامرز. مرضای از مسلمین خدایا لباس عافیت بپوشان. و صل علی محمد و آل محمد.